الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید و محفل ما رو مورد عنایات خاصه کریمه اهل بیت صلوات الله و سلامه علیها قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز طبق نقل محدثین و مورخین یعنی نیمه رمضان مصادف با میلاد وجود مقدس سبت اکبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود مقدس و نورانی امام مجتبی علیه السلام هست. من چند جمله در باره این میلاد به طور کلی مطلبی رو تقدیم میکنم و اگر خدای متعال توفیق داد یک مقداری هم در باب شخصیت وجود مقدس امام مجتبی مطلبی رو تقدیم کنیم. اما اون چه به طور کلی عرض میکنم این است که این سیره و سنتی که بین شیعیان هست که تقریبا هم مختص به این گروه هست و سایر حتی فرق مسلمین هم از این مناسک برخوردار نیستن و اون تعظیم این ایام به عنوان شعائر الهی است مشتمل بر چه نکته است؟ اولا من گمان میکنم از اینکه این امر به این عظمت و شکوه در طول تاریخ شیعه محفوظ مونده چیزی نمیتونه باشه الا همون اشاره وجود مقدس معصومین علیه السلام که این روزها رو شیعه به اشاره ایشون تعظیم کرده و در فرهنگ شیعه باقی مونده. و اما نکته ای که ما این ایام رو ایام میلاد ائمه علیهم السلام رو گرامی می‌داریم چیست؟ حقیقت این است که هر انسانی برای خودش و هر جامعه ای ایدهایی داره، یعنی یک اموری موجب شادی انسان میشن، انبساط خاطر در انسان ایجاد میکنن و انسانهای کوچک و بزرگ همه همین جورن، برای خودشون جشن دارن، عید دارن، مراسم و مناسکی دارن که در این اعیاد به پا میکنن. ولی موضوع این شادی ها و نشاط ها متفاوته و مناسکش هم فرق میکنه. شما دیدید یک کودک هم شادی هایی داره ولی شادی هاش کودکانه است، مناسک شادیش هم کودکانه است، بازیچه براش میخرن خوشحال میشه و بعدم دیدید چجوری اظهار نشاط و شادی و خوشحالی میکنه. یک آدم به بلوغ رسیده هم موضوع نشاطش فرق میکنه، هم مناسک نشاط و شادیش متفاوت با یک کودک هست، تا برسیم به انسانهایی که در اوج کمال هستن، یعنی خدای متعال میخواد اونها انسانهایی باشن فارغ از دنیا به مقام زهد رسیده همه دنیا اونها رو خوشحال نکنه، از دست رفتن دنیا اونها رو غصه‌دار نکنه، بلکه همه شادیشون و غصه‌شون در خدای متعال باشه. یعنی اگر قربی پیدا کردن، راهی به خدا پیدا کردن، خدای متعال از اونها راضی شد، خوشحال بشن. اگر خدا از اونها غصه‌دار شد، نگران باشن، قاعدتاً چنین انسانهایی شادیشون دیگه موضوعش فرق میکنه با یک کودک، با یک حتی انسان عادی. اینجور نیست که فرض بکنید بعد 50 سال که به دنیا آمده حالا جشن تولد برای خودش میگنن، یا بعد 20 سال و بعد اون بازیهایی که میبینید رسم شده تدریجاً و از اروپا هم آمده. بلکه شادیهای مؤمن شادیهای دیگریست. بله اگه آدم هیچ کاری تو دنیا نداشته باشه جز ابتذال و وقت گذرانی و وقت تلف کردن، بعد بگرده موضوع براش پیدا بکنه. خب برای یک جامعه ای که میخواد به سمت خدا حرکت بکنه و دینی که آمده ملت ها رو و انسان رو و مؤمنین به خودش رو تا اوج ببره و از دنیا بزرگتر بشن، به زهد و یقین و رضا برسن، که میدونید اولین درجهش زهد دیگه، اعلا درجه زهد ادنا درجه الیقین و اعلا درجه الیقین ادنا درجه رضا. و زهد رو در روایات ما اینجوری معنا میکنن: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. متعدد روایات که فرمود زهد رو خدای متعال در این آیه قرآن بیان کرده. حالا این آیه بحثش طولانی است، ولی اجمالش اینه: انسان زاهد انسانی است که تکیه به حضرت حق داره، میدونه این آمدن نعمت ها و رفتن نعمت ها موضوعیت نداره. اون روزی که به آدم میدن یه جوری باید به خدا برسی، اونجوری هم که از آدم میگیرن، اون روزی هم که از آدم میگیرن یه جور دیگه بعد به خدا برسی. نه دادن نعمت ها موضوعیت داره نه گرفتن ها، اینا طریقه. لذا وقتی بهش میدن دیگه خوشحالی پیدا نمیکنه، وقتی ازش میگیرن قصه نمیخوره. در همه این دو حالت تمام توجهش به این است که نعمت رو در راه خدا به کار ببره. خب حالا دینی که آمده ما رو دعوت کنه که زاهد بشیم، فارغ بشیم، قلوبمون بزرگتر از دنیا بشه، محبتمون عوض بشه، مبدا میلمون عوض بشه، لذت و رنجمون عوض بشه، هیچ وقت ما رو دعوت نمی‌کنه به این که شادی‌های کودکانه داشته باشیم. اگر ایدی هست، اگر شادی هست، اگر نشاطی هست، موضوع مهمی داره. فرض کنید یک ماه انسان روزه گرفته، قابلیت پیدا کرده برای لقاء خدا، حالا بهش میگن روز عید فطر رو جشن بگیر. رفته موفق شده، عزم الهی کرده، حج کرده یا پیاده یا به هر کیفیت خودش رسونده، مناسک رو به جا آورده، عرفات و مشعر رو پشت سر گذاشته، حالا تو سرزمین منا بهش میگن جشن بگی، عید بگی روز قربان رو. عنایت میفرمایید. و بعد میدونید اگر عید اینجوری شد، این جمله هم اینجا اشاره بکنم، اگر عید ریشش اینقدر مهم بود، یعنی انسان خوشحال جشن میگیره و بعد دستور دادن که یه مناسک عمومی مسلمین داشته باشن، همه این روز رو تجلیل کنن، همه این روز رو عید بگیرن، مناسکش هم معین کردن. اگر عید فطر بعد ماه رمضانه و بعد مؤمنین یک ماه رمضان رو پشت سر گذاشتن، سیر معنوی کردن، شب قدر رو پشت سر گذاشتن، حجاب ها برداشته شده، سبکبال شدن، گناهاشون ریخته شده، آزاد شدن از جهنم و ابلیس و دستگاه شیطان و نفس، حالا وقتی بهشون میگن عید بگیرید، عیدیست که خدا در واقع میخواد عیدی بده و زمینه و بستر لقاء خدا و قرب خدا فراهم است. مناسکشو دیدید، میگن شب عید رو احیا بدارید، نماز چنین و چنان بخونید، روز عیدم از سر عید از سر صبح پاشید و بعد مثلا دنبال امام حرکت کنید در عصر ظهور، بیایید محضر امام و بعد پای برهنه را بیفتید برید تو بیابان نماز عید بخونید با اون مناسک خاص. مناسک ابراز نشاط چنین عید بزرگی هم اینجوریه دیگه، تبل و هورا کشیدن و کف و شادی های غلط نیست. این عید اگر انقدر عظیمه، مناسک ابراز نشاط مؤمنین اینه، مؤمن اینجوری به نشاط میرسه، اینجوری شکفته میشه، میاد گرد امام جمع میشه، با امام نماز میخونن. و یا در عصر غیبت هم دیدید جزء آداب مهم این 4 تا عید اسلامی ما، ملاحظه فرمودید، نقل کردن دعای ندبه است، توجه به معصومه، رو به معصوم آوردنه. ببینید این عید فرق میکنه با عیدی که یه عید ملی است، مثلا فران روز ما یه وجب خاک داریم یا یه وجب خاک گرفتیم. من نمیگم اینا مهم نیستا، ولی حقیقت اینه به خودی خود اینا هیچ اهمیتی نداره. یعنی فرض بکنید انسان مؤمن برای خاک یه قطره خونش نباید بریزه،
یعنی همه خاک ها از بین بره، همه مرزهای جغرافیایی به هم بخوره، ارزش اینو نداره که یه قطره خون مؤمن ریخته بشه. بله، اگر یه جایی دفاع از مرزها، دفاع از اسلامه، دفاع از حقایقه، حرکت در مسیر بندگی خداست، اینجا یک وجبش هم میارزه همه مؤمنین کشته بشن. و الا سر مرزهای جغرافیایی که ابرقدرت‌ها یه روزی میکشن یه روزی عوض میکنن ما خون بدیم، این سفاهته. چی گیره یه نفر میاد که خونشو بده که این خاک مرز جغرافیاییش عوض نشه، قراردادهای بین المللی تغییر نکنه؟ بنابراین میبینید این که ما مثلا جشن ملی بگیریم که فلان روز ما یه وجب خاک گرفتیم یا پس دادیم، این جشن ایمانی نیست. انسان مؤمن نه با این چیزا خوشحال میشه نه قصه میخوره. بله، یه مسئله دیگه ایست. اگر مرزهای اسلامه، اگر مسئله ایمانه، اگر مسئله اقتدار و عزت اسلامه، اگر هجوم به اسلام شد و اونها اونجا همه مؤمنین هم خون خودشونو میدن، لذا ببینید مرزهای جغرافیایی اسلام هیچ وقت اون مرزایی نیست که بعد جنگ جهانی دوم قدرت‌های برنده نشستن دور کشورها کشیدن، الان هم میخوان تو تغییر جغرافیای سیاسی جهان اون مرزا رو دوباره به نفع خودشون به هم بزنن. این نیست. جغرافیای اسلام جغرافیای ایمانه. هر کجا مؤمنی است اونجا امت اسلامی است، هر کجا به اسلام حمله بشه اونجا مسلمان‌ها باید حضور پیدا کنن و دفاع بکنن و خونشونو بدن. و الا اگر پای اسلام و ایمان و خدا و حقایق در بین نیست، فقط جنگ سیاسی سر خاک و آب طبیعی است که اینجا ارزش نداره مؤمن جانشو بده. حالا غرضم این بود، جشن‌های سیاسی مسلمین هم اینجوری نیست که جشن میگیرن برای اینکه فلان خاک رو گرفتن یا فلان خاک رو پس دادن، کجا عقب نشینی کردن، کجا تو مرز جغرافیایی پیش رفتن. همش مسئله ایمان و اسلام و ارزش‌ها و خداست. خب حالا چنین جشنی، چنین نشاطی، چنین شادی طبیعتاً مناسک خودش هم داره. مناسک عید فطر، مناسک عید قربان، مناسک عید قدیر پایکوبی و رقص و دف و چنگ و کف زنی نیست. بله، انسانی که حقیقت این اعیاد رو درک نمیکنه و نمیدونه برای چی داره شادی میکنه، ممکنه شادیشو در قالب هایی که تناسب با این نشاط ندارن اظهار کنه، بروز بده. به اصطلاح مناسک شادی، مناسک عید، مناسک جشن گرفتن با خود این عید باید تناسب داشته باشه. ما چرا شاد شدیم؟ تا بگیم چجوری این شادی رو ابراز بکنیم. بله، وقتی خوشحالیمون اینه که 20 سال پیش فلان آدمی که مثل من خودش هیچ ارزشی نداره به دنیا اومده، دور هم میشینیم یه کیکی میگیریم، شمع روش میذاریم، فوت میکنیم، این مناسک اینا بازیه، اینا که عید نیست که. اعیادی که اسلام روش تأکید میکنه، تعظیم او تعظیم شعائر الهی است، عیدهایی است که مربوط به ارتباط انسان با خداست. انسان وقتی با خدا رابطه برقرار میکنه، وقتی مقرب میشه، وقتی درهای رحمت خدا گشوده میشه، اون وقت عید میگیره انسان مؤمن. مناسکش هم مناسک متناسب با خودشه. حالا همینجا فقط اشاره میکنم، زود میگذرم، موضوع بحثم این نیست. یه نکته بسیار قابل توجهی است برای مؤمنین، برای به خصوص جوانهای عزیزی که پرشور در این مراسم شرکت میکنن و شرکتشون بسیار ارزشمندم هست، که مناسکی که در میلاد ائمه علیهم السلام در اعیاد اسلامی هست باید متناسب با خود عید باشه. من نمیگم کف بزنن یا نزنن، من نمیگم حرام یا حلال، اونو بعد از فقها استفتا بکنن، هر فتوایی بود بهش عمل بکنن، ولی توجه داشته باشن وقتی میخوان یه آداب اجتماعی راه بیندازن، یه سنت اجتماعی ایجاد بکنن، بدونن سنت باید متناسب با موضوع خودش باشه، تحت تأثیر فرهنگ دشمن سنت گذاری نکنن. نیمه شعبان وقتی جشن میگیرن همراه با موسیقی و دفونه ای نباشه، این متناسب با این میلاد نیست که، برای چی جشن میگیرید؟ حالا من الان عرض میکنم که ما امروز چرا عید میگیریم، تا ببینید این عید تناسب با چی داره. این تناسب نداره با اینکه انسان دور هم جمع بشه کف بزنه دف بزنه، این نیست. اینا مناسک ابراز شادی که خدای متعال ولی خودش رو نازل کرده به عالم دنیا، این اون نور رو تجلی داده در عالم دنیا، عالم دنیا رو نورانی کرده به نور اونها، مناسکش این نیست. مناسک خاص خودش رو داره. خب بگذرم از این عرضم. خب حالا ما به چه مناسبت این روز رو، مثل این روز رو تعظیم میکنیم، بزرگداشت این روزها رو؟ نگه می‌داریم حرمت این روزها رو؟ به چه نکته‌ای؟ خب پیداست، نکته اصلیش اینه، من گمان میکنم خلقکم الله انوارن فجعلکم برشهی مهددین حتی من علینا بکم، این نکتشه، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. نکته اینه که وجود مقدس این انوار الهی حقیقت اونها رفیع تر از عالم دنیاست، جایگاه اونها رفیع تر از عالم دنیاست. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی مهدقین، خدای متعال شما رو انواری آفرید و شما رو گرداگرد عرش خودش قرار داد، که شاید معنای این جمله احاطه انوار معصومین علیهم السلام به عرش الهی است. که حالا عرش چیست؟ معانی متعددی براش گفتن، در روایات هم بحث پردامنه‌ای داره، این موضوع بحث من نیست. مستقر فرماندهی خدا بر همه عوالمه، فرمان الهی از اونجا بر عالم جاری میشه، محیط به همه عوالم این عرش. لذا بعضی گفتن عرش الهی همون وسعت خلقته و اینها محیط به این وسعته، انوار خدا اینها را آفریده، اینا انوار الهی هستن. حالا این انوار مقصود چیه؟ چون میدونید همه خوبی ها برمیگرده به این انوار، همه خیرات برمیگرده به این انوار، همه صفات حمیده از انوار الهی هستن. حب الهی نوره، جود نوره، توکل نوره، رضا نوره. آیا مقصود از انوار اینه که همه نورها در اونها تجلی کرده؟ یا نه مقصود از انوار همون مرتبه کثرت ائمه علیهم السلامه که خودشون 12 نورن، این 14 نور مقدس در یه مرتبه ظهور در 14 نور پیدا کردن. در هر صورت این انوار الهی که خدای متعال اونها را آفریده که همه خیرات، همه روشنی ها، همه هدایت ها به او برمیگرده و شما اگر این نور رو بردارید جز ظلمت و تاریکی و زلال و سردرگمی باقی نمیمونه. اینا هستن، اینا انواری هستن که رابطه بین خدای متعال و عالم رو برقرار میکنن. اگر الله نور السماوات والارض، اینها مشکات نور الهی هستند که نور الهی در اونها متمثل میشه و همه عوالم با این نور روشن میشه. نور خدای متعال اگر ظهور در عوالم داره، در همه عوالم، از عالم دنیا تا بالاتر از دنیا و ملکوت و بالاتر، همه از طریق این انواره، این انوار هستند که نور الهی هستند. هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، نور در آسمان ها و زمین، همه عوالم خلقت این انوار هستند و هر روشنی و هدایتی است از اونهاست. به طوری که شما اگر این نور رو بردارید هیچ هدایتی نیست، هیچ راهیابی نیست، مثل شب تاریک و ظلمانی است که هیچ نوری درش نباشه. همینطوری که از عالم دنیا اگر شما ستاره ها و ماه و خورشید رو بردارید در عالم دنیا تاریکی محضه، هیچ نوری نیست، انسان راه و چاه رو تشخیص نمیده. شما فرض کنید خدای متعال ستاره ها و ماه و خورشید رو برای ما در عالم زمین قرار نمیداد، نور اونها به زمین نمیرسید، چه اتفاقی میافتاد؟ هم عالم سرد بود، هم تاریک بود، همه اون چیزهایی که آثار و برکات این نوره برداشته میشد، انسان دیگه میتونست به حیات برسه، انسان میتونست هدایت بشه. انسان در همین شب که فضا تاریک میشه، اگر شب ظلمانی باشه، وحشت و حیرت و سردرگمی انسان رو بر میداره. اگر خدای متعال این ستاره های درخشان، این نجوم، این خورشید و ماه رو قرار نمیداد، همه در تاریکی و ظلمت و زلال و سردرگمی و سردی و نتیجهش این بود در مرگ به مرگ میرسیدیم. لذا ببینید در روایات ما در بسیاری از موارد این آیات قرآن که بحث از خورشید ماه و ستارگان میکنه، تفسیر میکنه باطن آیه رو به این انوار پاک. فرمود شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. ماه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلامه. یا و علامات و به نجمه هم یهتدون، فرمود نجم ائمه علیهم السلام، اینا نجوم و ستاره هایی هستند که همه امم، همه ملت ها، همه به واسطه اونها هدایت شدن، حتی انبیای اولوالعزم الهی هم به واسطه اونها هدایت شدن. و حتی اون آیه‌ای که در باب ابراهیم خلیل در سوره عرض کنم ظاهرا انعام آمده، داستان ابراهیم خلیل رو نقل میکنه، بعضی اینجور معنا کردن، گفتن ناظر به مراتب سیر باطنی حضرت ابراهیمه. مسئله ماه و ستاره و خورشید ظاهری فقط نیست، مراتبی از انوار الهی، انوار امیرالمؤمنین علیه السلام که در قلب او تجلی کرده و مراتب سیر ایشون رو نشون میده که گاهی در قالب ستاره است، گاهی ماه، گاهی خورشیده. علی‌ایار هر کسی در عالم هدایت میشه به واسطه این انواره، مراتب مختلفی هم داره، گاهی انسان استفادهش به اندازه ستاره است، گاهی ماه، گاهی خورشید، گاهی همه، یعنی همه تجلیات انوار معصومین بر قلب او واقع میشه و از همه این خصوصیات بهره مند میشه. خب عنایت کنید، بر اساس روایات ما این نوری که خدای متعال قرار داده برای هدایت بشر، که اگر این نور نباشه انسان سردرگمه، انسان سرمایه داره برای حرکت تا قرب الهی، انسان میتونه، لااقل مؤمنین میتونن تا قرب الهی پیش برن، ولی اون نوری که راه رو روشن میکنه، هدایت میکنه، این انوار هستن. خدای متعال این انوار رو آفرید و گرداگرد عرش خودش قرار داد. دست ما که به عرش الهی نمیرسه، کما این که در اون روایت منصوب به امام رضا علیه السلام که کافی و عیون و دیگران نقل کردن آمده، امام که شمس المجلل است، لا تناله الایدی، دست ها به امام نمیرسه، نور امام تنزل پیدا میکنه مثل نور خورشید، تا چشم ما میبینه، دست ما بهش میرسه، از گرمی و حرارتش استفاده میکنیم، و الا دست ما به خود سرچشمه که خورشیده که نمیرسه. که خلقکم الله انوارا و جعلکم بعرشه مهتدین، این شأن اوناست. حتی من علینا بکم، خدا به واسطه شما بر ما منت گذاشت، و این منت حقیقی است، این نعمت عظیم، من یعنی نعمت عظیم، نعمت عظیمی به ما داد، فجعلکم فی بیوتن، شما رو در خانه هایی قرار داد که دست ما به این خانه ها برسه، افق اراده ما تا اونجا پر بکشه، بتونیم به آستان شما دست پیدا بکنیم، بعد دست به دامن شما بگیریم، با شما حرکت کنیم، دیگه شما ما رو ببرید تا سرچشمه خورشید، و الا ابتداءن رفتن این راه ممکن نیست. پس خدا بر ما منت گذاشته این انوار الهی رو که بر گرداگرد عرش بودن، اینها رو تنزل داده. البته انسان تا راه به باطن این نور پیدا نکنه، درک این نور، آثارش، برکاتش کار آسانی نیست. امثال بنده مثل انسانی هستیم که دید نداره و بعد از نور برای او صحبت میکنن، یه تصویرهایی در ذهن خودش پیدا میکنه، ایجاد میکنه، نگارگری میکنه، ولی بین این نگارگری ها با واقعیت فاصله زیادی است. تا وقتی تجلیات این انوار بر قلوب انسان واقع نشه، درک این که این نور چیست و چگونه نورانی میکند، چه اتفاقی در وجود مؤمن با این نور میفته، کار مشکلی است. ولی علی ای حال این انوار رو خدای متعال آفرید، اونها رو آورد تو عالم دنیا، تنزل داد، بر ما منت گذاشت، اونها رو در چنین خانه هایی قرار داد. حالا اول اشاره بکنم این بیوت چیه؟ اول بیتی که بزرگان در معنی این عبارات گفتن اینه، اول بیت خود این قالب جسمانی وجود مقدس امام است که بیت و نور الهی حقیقتا اونجاست، تجلیگاه نور الهی خود این وجود مقدس امام و جسم بدن امام است که این نور، این روح در او ظهور پیدا کرده و خودش از اون بیوتی است که اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده که رفعت پیدا بکنه، باید همه در مقابل او خضوع کنن، در مقابل او خشوع کنن. همین وجود پیکره مادی امام، پیکره جسمانی امام، اول بیت نور الهی است که نور الهی در او تجلی پیدا کرده، که خدای متعال اذن رفعت داده، همه باید در مقابل او خضوع و خشوع داشته باشن. و دوم گفتن همین منازلی که تو این دنیا دارن، و سوم مشاهد مشرفه و قبور نورانیشون که اونها هم بیوت انوار الهی است و لذا مختلف ملائکه و رفت آمد ملائکه است. خب خدای متعال این انوار را آفرید، نتیجه این آمدن این نور تو عالم دنیا چیه؟ در فراز دیگر زیارت جامعه آمده، روایات هم فراوان داریم، و اشرقت الارض بنورکم، و وقتی این انوار تجلی پیدا میکنن تو عالم دنیا، عالم دنیا با نور اونها، زمین با نور اونها روشن میشه. البته چه کسی میتوانه این نور رو ببینه؟ همه میتونن ببینن؟ نخیر، اینجوری نیست. اینجوری نیست. اگر میدیدن که اصلا از نور ماه و خورشید شاید مستغنی میشدن، دیگه نیازی نبود. اینجوری نیست که همه بتونن ببینن. اگر کسی دید، اون وقت میفهمد که عالم چجوری نورانی شده. راه پیدا بکنه به اون نور، مناسک و آداب داره. اگه اقبال به اون بیوت بشه، رو به اون بیوت بیارن انسانها، به این نور میرسن، و الا در ضلال و تاریکی میمونن. انسانی که پشت به نور حرکت میکنه، نه اینکه نور نیست، تو تاریکی خودش داره راه میره. این تعبیر نورانی دعای ابو حمزه رو دیدید بزرگان چجوری معنا میکنن دیگه. انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك. خدایا تو محجوب نیستی، تو که حجاب نداری، که چی میتونه حجاب خدا باشه؟ همه مخلوقن، همه آیان. درون ما آیات باطنی خداست، بیرون آیات آفاقی اله، همه آیان. اگر نمیبینیم ما محجوبیم. انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك، یا اعمال دونك، عمل حجاب ماست. عمل یعنی اراده ما. ما اگر قدرتی که بمون دادن، اراده‌ای که بمون دادن، فانی در اراده خدا کردیم، خاشع بودیم، خاضع بودیم، نور الهی در ما تجلی میکنه. خدا به ما از ما نزدیکتره. و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشیم با ماست. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هر سه نفری که نشستن نجوا میکنن رابعهم، خدا با اوناست. حالا معنا کردن اینا یه مقداری مشکله. عنایت می‌فرمایید که در یه روایتی که در مقدمات تفسیر برهان هست تعبیر خیلی عجیبی داره. حالا من فقط روایت رو می‌خونم، سریع می‌گذرم. در مقدمات تفسیر برهان آمده از احتجاز از امیرالمؤمنین علیه السلام، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او کسی است که در آسمان اله، در زمین هم اله، همه جا الوهیت او هست. خیال نکنید آسمان و زمین خالی از الوهیت اوست. و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید با شماست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو و رابعهم، در ذیل او فرمود فانما اراد بذلک استیلاء و امنائه. همه این آیات ناظر به استیلاء و غلبه امناء الهی است، خلفاء الهی است. این که میفرماید هر کجا باشید خدا با شماست، خدا از طریق امرش حاضره، از طریق خلیفش با شماست. اراد بذلک استیلاء و امنائه بالقدرت التي ركبها فيهم، اون قدرتی که خدا در اونها قرار داده، با اون قدرت استیلاء بر همه خلق دارن. و هو معكم اینما کنتم انما اراد بذلک استیلاء و امنائه على جميع خلقه و ان فعلهم فعله، فعل اونا فعل خداست. حالا من از این قسمت بگذرم. پس ببینید خدای متعال این انوار الهی رو تنزل داده در عالم دنیا، و وقتی اینا ظهور پیدا میکنن، عالم با ظهور اونا نورانی میشه، زمین با وجود اونا نورانی میشه. اگر نمی آمدن، اگه خدا تنزل نمیداد، عالم تاریک بود. همینطوری که اگر خدای متعال نور خورشید رو در عالم حس تنزل نمیداد، زمین تاریک می بود. اگر اون انوار الهی رو خدا تنزل نده، عالم دنیا تاریک میمونه. اینم روشنه برای سروران دیگه، معنی تنزل و این که خدا اون نورها رو در دار دنیا قرار داد، این نیست که اونو از جای خودشون پایین آمدن. اون نوری که محیط به عرشه، اون نور عظیم که نمی گنجه در دنیا، وقتی میاد پایین او در جای خودش هست، نازله او به ما میرسه. خورشید در جای خودش هست، شعاعش به ما میرسه، حرارتش به ما میرسه. اون انوار در عظمت خودشون هستن، شعاع وجودیشون میاد تا عالم دنیا. البته تشبیه باز خیلی دور میکنه از یه جهت آدمو. دیدید آدم وقتی راه میره، آدم سایه نیست، ولی سایهش رو زمین میفته. اون انوار الهی نازل میشن در دار دنیا. وقتی نازل میشن و اشرقت الارض به نور کن، زمین با این نورها روشن میشه و عالم دنیا مورد نزول نور امام علیه السلام قرار میگیره. دیگه میشه انسان مؤمن میتونه به نور راه پیدا بکنه. البته عنایت دارید، اگر مردم اعراض از این نور کردن، رو به اولیاء طاغوت آوردن، بساط ولایت اونها تو عالم پهن شد. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. عالم تاریک میشه، کما اینکه در روایات ما داره به خاطر جریان سقیفه دیگه تاریک شده عالم تا اصل ظهور. ولی در این حال اون انوار از عالم نرفتن، هنوز هست. اگر کسی اهل توجه باشه میتونه به اون نور راه پیدا بکنه، نورانی بشه، با همون نور حرکت بکنه، کما اینکه خواص مؤمنین اینجوری بودن. در همین دوره قربت ائمه علیهم السلام هم به نورانیت اونا راه پیدا میکردن و از طریق این نور عالم ملکوت رو مشاهده میکردن، مثل جابر بن یزید جوفی و دیگران. که بیادم از در تفسیر برهانی موقعی میدیدم به امام صادق علیه السلام عرض کرد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما اینجوری ملکوت آسمان ها و زمین رو به رو میشه دید، سیر میکنن. پس این نور آمده و ما میتونیم دنبال این نور رو بگیریم بریم بالا، میتونیم از زلال و ظلمت و مردگی نجات پیدا بکنیم. این در عصر قربت ائمه علیهم السلام، در عصر غیبت هم هست. لذا دیدید فرمود امام در عصر غیبت مثل خورشید پشت ابر کار خودش رو انجام میده، هدایت میکنه، دستگیری میکنه، سرپرستی میکنه نفوس و مؤمنین رو. حالا ببینید این نور آمده، با این نور میشه حرکت کنی بری تو بالاتر از عالم دنیا، از تاریکی ها نجات پیدا کنی، ملکوت و بالاتر از ملکوت رو سیر بکنی. در شعای نور میشه حرکت بکنی، هر چه بری جلو بازم نور هست. این نور از اینجا اگه باش همراه شدی، در شعایش حرکت کردی، تو عوالم بعدی هم هست. اگر در این عالم دنیا دنبال این نور حرکت نکردی، تو عوالم بعدی هم این نور نیست. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ذیل این آیه شریفه روایت در کافی شریفه. یعنی فرزلت فرمود اگر کسی امامی براش خدا قرار نده از فرزندان فاطمه سلام الله علیها، در عالم آخرت هم دیگه نور ندارن. اگر کسی اینجا به این نور رسید، تو عوالم بعدی هم در نوره، و الا در عوالم بعدی هم در زلال و حیرت و ظلمته. خب این نور هست تا عصر ظهور. عصر ظهور البته یه اتفاق دیگه میفته، و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین. میفرماید زمین به نور پروردگارش، به نور ربش روشن میشه و کتاب ها رو میارن، نامه ها رو میارن، انبیا هم حاضر میشن. ظاهر آیه راجع به قیامته. روایات ذیل آیه، آیه رو تفسیر به عصر ظهور کرده که باطن آیه رو شاید داره توضیح میده. اون وقت اونجا یه نکته لطیفی در این روایات هست، من خدمتتون تقدیم کنم. ظاهرا از وجود مقدس عرض کنم امام صادق علیه السلام گمانم از علی ابن ابراهیم نقل میکند، فرمود رب الارض یعنی امام الارض. اشرقت الارض به نور ربها، رب الارض یعنی امام الارض، رب زمین یعنی امام. البته میدونید بزرگان اینجوری فرمودن، رب وقتی به نحو مطلق به کار میره اضافه نمیشه، به خصوص معرفه به کار میره، اونجا فقط خدای متعال مقصوده. ولی وقتی رب اضافه بشه، نه اونجا به معانی دیگه هم به کار میره، مثل اینکه رب البیت به صاحب خونه میگن. اینجا رب مقصود پروردگار نیست، رب البیت یعنی صاحب البیت. اینجا فرمود و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور ربش روشن می شود یا روشن شده است. فرمود رب الارض امامها، رب زمین اون کس که مربی زمینه امامه، زمین و اهلش رو پرورش میده امام علیه السلام هست. بعد ببینید تعبیر چیه. به حضرت عرض کرد فاذا خرج مازا یکون، وقتی حالا امام ظهور کنه چه اتفاقی میفته. عصر ظهور عصری است که حضرت طلوع میکنن، مثل خورشیدی که صبح بالا میاد و کره زمین رو روشن میکنه، گرم میکنه، تاریکی شب، حیرت شب، ظلمت شب برداشته میشه. حضرت وقتی ظهور میکنن این خورشید بالا میاد، اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور ربش که امام علیه السلام هست روشن میشه. بعد حضرت به حضرت عرض کرد حالا چه اتفاقی میفته وقتی حضرت ظهور کنن، عالم نورانی میشه یعنی چی. ببینید فرمودن اذن یستزیع الناس، اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزعون به نور الامام علیه. مردم دیگه از نور ماه و خورشید بی نیاز میشن و اکتفا به نور امام میکنن. خیلی روایت عجیبیست. حالا این معناش چیه؟ مردم از نور امام بهره مند میشن، معانی متعددی داره. یک معناش اینه که واقعا نور امام وقتی تجلی میکنه همه قلوب نورانی میشن، لذا من گاهی عرض کردم تلقیم اینه که عصر ظهور چون عصر تجلی نور امامه، یه اتفاقی میفته، امر الهی اظهار میشه، این نور در عالم ظهور پیدا میکنه. چون چنین اتفاقی میفته، من گمانم اینه مؤمنین نوعاً چشم ملکوتیشون باز میشه. چون وقتی امام ظهور پیدا میکنن، اون خیمه تاریکی که بر جهان زده شده، خیمه ای که بعد از اعراض از امیرالمؤمنین علیه السلام تو عالم زده شد، اون خیمه برچیده میشه. به فجر میرسیم، والفجر ولیال عش، به عصر ظهور حضرت که عصر طلوع خورشید هست میرسیم، عالم یک جا نورانی میشه، دیگه همه میتونن از این نور استفاده بکنن، دیگه رشد میکنن، عقول کامل میشه، ایمانها کامل میشه، دیگه اینجور نیست جابر ابن یزید جعفی پیدا بشه فقط، بلکه خیلی از مؤمنین بهرمند میشن، زمین نورانی میشه، روشن میشه. و پس ببینید ائمه همشون تجلی کردن، ولی این جریان ولایت باطل که مردم زیر بار او رفتن، خیمه ای از ظلمت رو زد که جلوی ظهور اون نور رو تا عصر ظهور گرفته. در عصر ظهور وقتی اون نور تجلی میکنه، یک روشنایی خاصی در عالم پیدا میشه، که حتی عرض کردم این روایت یه مطلب خیلی فوق‌العاده‌ای رو بیان میکنه. فرمود کار به جایی میرسد اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر، مردم دیگه از نور ماه و خورشید بی‌نیاز میشن و یجتزئون به نور الامام، اکتفا به نور امام میکنن. این معناش چیه؟ عرض کردم یه معناش اینه که علوم ظهور پیدا میکنه، بعضی اینجوری معنا کردن، به طوری که مؤمنین از نور امام برخوردار میشن، دیگه از دیگران بی‌نیاز میشن. دیدید یه روز اینو عرض کردم که انوار وقتی نازل میشه، حقایق نورانی از بستر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبور میکنه. گاهی از ده ها واسطه میگذره تا به ما میرسه. یه روایت که کلامکم نور، این نور از دهان وجود مقدس امام صادق علیه السلام ساطع شده، از این وجود مقدس، از زراره گذشته، از روات بعدی گذشته تا به ما رسه. حالا یه موقعی آدم مستقیم شاگرد امام صادق علیه السلام میشه، دیگه این واسطه ها از بین میره، دیگه تردیدها و شکا و انوار باطنی هم همینطور، نوری که به قلوب مؤمنین میرسه گاهی با واسطه است. وقتی امام ظهور میکنن، بعضی اینو اینجوری معنا کردن که مردم مستغنی از نور ماه و خورشید میشن، یعنی انوار امام علیه السلام، معارف ربانی با واسطه میرسیده، الان دیگه مستقیم همه میتونن برخوردار بشن. لذا یه روایتی است از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود اذا قام المهدی علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، البته این روایت درش لقب وجود مقدس حضرت است، من تعبیر به مهدی علیه السلام کردم. یستغنی کل احد عن علم الاخر، همه از علم دیگران مستغنی میشن، همه مستقیم میتونن از امام برخوردار بشن. این خیلی عجیبه، فوق العاده. لذا بعضی گفتن اینو نمیدونم چجوری آدم معنا بکنه. الان ممکنه خیلی حقایق ملکوتی و معارف باطنی که به انسان میرسه با ده واسطه مثلا برگرده به زراره، حتی انوار ملکوتی ها، یعنی با واسطه نور میرسه، برگرده به سیرم طاووس، برگرده به سلمان سلام الله علیه، از اونا آدم این انوار و ملکوتی رو بگیره. اینا حجاب بین ما و امیرالمؤمنین باشن، حجاب نورانی هم هستن، نورن ولی حجابن. ولی عصر ظهور یه عصری است که و اشرقت الارض به نور ربها، زمین دیگه با خود نور امام علیه السلام روشن میشه، خود این خورشید طلوع میکنه، دیگه ستاره ها و ماه ها میرن کنار، خورشید خود حضرت میاد، اونی که فوق خورشیده، همه اقمار و کواکب حول او میچرخن و از اون نور میگیرن، همه نورها تو عالم به او برمیگرده، همه معرفت ها به او برمیگرده، هر معرفتی تو عالم هر کی داره از قلب مقدس او نازل شده، یعنی هر کسی به هر معرفتی میرسه از نازله قلب اونهاست دیگه. لذا این آیه رو من این روایت رو مکرر خونده ایم دیدید، میفرماید ذیل این آیه شریفه، الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات المشکات و فیها مصباح، مثل نور الهی مثل چراغدانی است که در او چراغی است. فرمود در یه روایتی که در روزه کافی نقل کرده، فرمود المشکات قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قلب حضرت مشکات انوار الهی، چراغدان نورهاست. چراغی که درش چیه هست چیه؟ فرمود علومی است که خدا در قلب حضرت قرار داده، چراغی که همه عالم روشن کرده. انبیا از این چراغ یه شعله بردن، ملائکه مقرب یه قبس شعله بردن، مؤمنین شعله ای بردن. اصل این چراغ در قلب نبی هست، در قلب وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. و این انواری است که خدا به قلب ایشون نازل کرده. هر کس دیگه ای میخواد نورانی بشه از این معارف، از اون چراغی شعله بش میدن. اشرقت الارض بنور ربها، اون نور رب، اون معارف ربانی، اون حقایقی که در قلب امام بود که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمود انها هنال علما جما لو اسبت له حمله. اینجا علم فراوانی است، ای کاش پیدا میکردم کسی بتونه حامل علم امام بشه تا من این علوم رو بگم. این در عصر ظهور این معارف باز میشه. شاید اشرقت الارض بنور ربها معناش اینه، همه اون معارف که حقیقت نورها، حقیقت انوار، همون معارف ربانی است که در قلب امامه، در قلب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه. و همون روایت کتاب شریف روضه کافی بیان کرده که با رفتن حضرت این نور منتقل به قلب نورانی و مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین شد و بعدم قلوب ائمه بعدی. حقیقت انوار الهی همون چراغی است که خدا در قلب امام روشن میکنه و بعد نازله اون معرفت به قلوب میفته، هر کسی بهره میبره. این در عصر ظهور زمین رو روشن میکنه. لذا دیدید باز روایاتی که میگه در آخر الزمان آب رو زمین ظاهر میشه، میگن آب یعنی ولایت، معرفت، حقایق ربانی و معارفی که از آستان امام جاری میشه، که گاهی امیرالمومنین علیه السلام در شقشقیه است میفرمود ینهدر عن السیل، سیل از دامنه وجود من جاری میشه، فرو میریزه بر شما. همون حقایق و معارف ربانی است که سرچشمه حیات و نورانیته. در عصر ظهور البته یه چنین اتفاق فوق‌العاده میفته که این نور جلوه و ظهور خاصی پیدا میکنه و لذا عمومی هم میشه تقریبا، و همه مؤمنین راحت میتونن از معارف ربانی امام استفاده بکنن، معارفی که الان در اختیار خواصه. اون نورانیتی که الان قلب خواص پیدا میکنه وقتی نعمت عمومی شد و ظهور اتفاق افتاد بهره‌مند میشن. لذا درک خیلی از حقایق تو اون موقع واقع میشه که الان برای مؤمنین هم واقع نمیشه. شاید یه علت این که مؤمنین یه رجعتی دارن در عصر ظهور و در دوران رجعت ائمه علیهم السلام همینه که اصلا مراتبی از چشیدن این انوار و این حقایق ربانی و این انوار امام و حیات معنوی، تجلیات امام علیه السلام، جز در دوره رجعت ممکن نیست. ولذا مؤمنین کمل، اونایی که در موقع حیاتشون تو این دنیا واقعا به وظیفه عمل کردن، دوباره زنده میشن که به اون حقایق راه پیدا بکنن، دست پیدا بکنن، برسن، متنعم شن، بهره‌مند بشن. ولی تا قبل از ظهورم این نور تنزل پیدا کرده. اینجور نیست که فقط مال عصر ظهوره، نه خیر. و اشرقت الارض به نور کن، زمین با نور شما رو وقتی شما آمدید انوار الهی آمد. منتها عرض کردم چشم میخواد دیگه، منی که در حجابم هر چه بگم هر چه بشنوم یه تصوراتی است، ولی وقتی واقع شد در قلب، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، نورانی تر از خورشید در روزه نور امام در قلب مؤمن. ولذا اشرقت الارض به نورکم، وقتی اونها تنزل پیدا کردن حقیقتا زمین نورانی شده. حالا اگر کسی راه به این نور پیدا بکنه، این نور حقایقی درش هست، همه ی صفات حمیده به این نور برمیگرد. هر کی درش شعله ای از توکل، رضا، ایمان، صبر، تقوا، هر صفت حمیده ایست، یک شعاع از اون نور امام. اینو من بر اساس حدیث عقل و جهل عرض میکنم و که حقیقت نورانیت مال حضرت، جنود عقل صفات حمیده لشکریان نورانی حضرتن، تو هر قلبی یه جلوش میفته. حالا چقدر میشه از این نور بهره مند بشی تا ما چقدر مؤمن باشیم؟ ذیل حدیث عقل و جهل است. این نور خدا فرستاده تو عالم دنیا، سه دسته هستن که به نحو اتم از این نور استفاده میکنن. ذیل حدیث عقل و جهل دیدین فرمود همه جنود عقل که جنود نورانی و لشکریان نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. و جنود عبادتن، هر کی عبادت میکنه با این انوار عبادت میکنه. خدا اگه این نور توکل، رضا، ایمان، صبر، زهد، تقوا اینا رو برداره، عبادت واقع نمیشه که. فرمود سه دسته فقط همه این انوار به تعبیر من درشون تجلی میکنه: انبیا، اوصیا، مؤمنین ممتحن و کامل، همونایی که حامل ولایتن. مابقی همه این انوار درشون تجلی نمیکنه. فرمود بقیه مؤمنین تا پاک نشن از جنود جهل، از صفات ابلیس و دشمنان ائمه علیهم السلام که همه صفات بد هم به اونا برمیگرده، جنود جهل، لشکریان ابلیس و ولات جور هستن، ائمه جور، اولیاء طاغوتن، تا پاک نشن، منقا نشن، همه انوار درشون ظهور پیدا نمیکنه. پس ببینید این انوار آمده، میشه انسان به جایی برسه که حامل این انوار بشه. نور امام با تمام ابعاد و شعاهاش متناسب با ظرف انسان در انسان جلوه کنه، یعنی جلوه ای از توکل امیر المؤمنین علیه السلام، جلوه ای از صبر حضرت، جلوه ای از رضای حضرت، جود حضرت، شجاعت حضرت، حلم حضرت، کمال حضرت در قلب ما بیاد. اگر خوب از این نور بهره‌مند بشیم، همه وجودمون نور فرا میگیره، غرق در این نور میشیم، حجاب ها میشه که میره کنار، میرسید به سرچشمه نور، میرسیم به مشکات، راه به قلب نبی اکرم پیدا میشه، راه به قلب امام پیدا میشه، شعاع نور امام رو میشه ببینید. پس ببینید اون چه به ما دادن مثل امروز که وجود مقدس امام مجتبی به دنیا میان، یعنی این، یعنی خدا اون نور عرشی رو نازل کرده در عالم دنیا، جلوه ای از اون حقیقت بالا، از نور امام آمده تو عالم دنیا. و اگر دنبال این نور رو گرفتید به همه حقایق میرسید. البته یه نکته مهمی هم که اینجا هست اینه که ائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام وقتی میان تو عالم دنیا، پرتو به نور خودشونو به عالم دنیا میدن، رسالتشون رو انجام میدن، میرن، چه ما بفهمیم چه نفهمیم. ولی اگر کسی بفهمه، بخواد بهره مند بشه، یک نازله از اون نور الهی که در حول عرش بوده تنزل پیدا کرده، مثل امروزی، مثل همسالی در عالم دنیا. بنابراین میبینید با چرا خوشحالیم. اگه به ما گفتن این روز تعظیم کنید، تعظیم شعائر الهی است، چون خدا بر ما منت گذاشت، حتی من علینا بكم فجعلكم في بيوت، خدای متعال این نور رو در قالب یک جسم قرار داد. اگر انسان بتوانه شعاع این نور رو تو این جسم ببینه، میفهمه که این جسم امام از خورشید نورانی تره. آثاری که این جسم در عالم داره هیچ وقت خورشید نداره، همین جسم تجلیگاه انوار الهی است. این استشفا و اینایی که میبینید به قبور ائمه علیهم السلام میشه که ده ها مورد و صد ها موردش، اینا که چیزی نیست که. بیایید ببینید اولیاء خدا چه استضایی از این قبور میکنن، بیایید ببینید این اولیاء خدا چگونه از این انوار بهره مند میشن و پرتو این انوار در دلشون واقع میشه و همه ظلمت ها ذوب میشه، نورانی میشن، غرق در نور میشن. حالا مجال نیست، گاهی یک کلمه به یکیشون عطا کردن، یک کلمه هزار باب علم ازش باز شد، یه لوح بهشون نشون دادن، همه علوم رو بهشون دادن. حالا از اینها زیاده دیگه، برای بزرگان واقع شده. خدای متعال این نور رو فرستاده، اینه که مهمه، اینه که در روایات فرمود نعمت ما هستیم، نعیم ما هستیم. این نعیم رو خدا به ما داده. اگه خدا این نور رو نازل نمیکرد ما چه میکردیم؟ من از شما سوال میکنم. ما رو خلق میکرد تو کره زمین، نور امام نمیامد، چه اتفاقی میفته؟ اگه ما رو خلق میکرد خورشید رو خلق نمیکرد، چه اتفاق میفتاد؟ خورشید کجا؟ نور امام؟ اصلا نور امام قابل مقایسه با خورشید نیست، چیزی نیست، یک قبس از نور امام هست که تجلی کرده تو عالمه، چیزی نیست، اصلا به حساب نمیاد در مقابل اون نور. این نور حس خورشید، شما یه ذره برید اونورتر وارد عالم برزخ، تو عالم خواب این نور به درد نمیخوره، تو عالم برزخ به درد نمیخوره، تو قیامت به درد کاری ازش نمیاد. برید یه ذره اونورتر از منظومه شمسی برید بیرون، به درد نمیخوره این نور، ولی نور امام و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید با شماست، دنیا، برزخ، قیامت، تو درجه سلمان باشید، بالاتر از سلمان باشید، تو مقام ابراهیم خلیل علی نبینا و علی علیه السلام باشید، هر کجا باشید این نور هست، هیچ کس مستغنی از این نور نیست، حتی ابراهیم خلیل. حالا خدا این نور رو تجلی داده در عالم دنیا، تنزل داده در عالم دنیا. اگه ما امروز خوشحالیم برای اینه که راه ما به سوی خدا باز شده، نوری که ما رو تا آستان الهی هدایت میکنه، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات، این مشکات الهی تجلی کرده در عالم دنیا. فی بیوت نذن الله ان ترفع، نور امام مجتبی، نور از گرد عرش آمده تو پیکر این دنیایی، و خدا کنه انسان اینو بیابه. اونایی که حاضر نبودن خضوع کنن، خشوع کنن، چون محجوب بودن اون نور رو که نمیدیدن، میدید یه پیکره ایست داره رو زمین را میره. اینه که اشت مظلومن و مدیت شهید، واقعا مظلوم زیستن، دوستانشون هم اونا رو نشناختن. ما شناختیم، من دیدم گاهی میگیم امام حسن صلح کرد، اصلا یه حرفا چیه؟ امام وقتی میاد تو عالم دنیا عهدی با خدا داره، عهدنامش هم باشه، نامه یه سر به مهر براش آمده، عمل میکنه میره، مسئله این حرفا نیست که. حالا اگر حقیقت اینه که من عذرخواهی میکنم نشد بحث رو باز بکنم و اون مقداری هم که گفتم زیر به کرمان بردن بود، اگر اینجوریست دیگه مناسکش پیداست چیه؟ کسی که مبتهج غرق در نور امامه، ببین خدا عالم رو روشن کرده، این نشاط که تو قالب‌های سوری و جشن‌های کودکانه نمیتونه ظهور پیدا بکنه، ای کف بزن، این تبرز این حالته. من از کردم من مخالف نیست، نمیخوام بگم من مخالف دست دادم، مسئله فقهی است، آقایون از فقها استفتا بکنن، ولی مسئله اینه برای چی خوشحالیم. بعضیا میگن آقا مگه نباید شاد بود؟ اتفاقا من میگم خدا آمده که خدا میخواد ما شاد باشیم، ولی سوال اینه آیا شادی یعنی این شادی های کودکانه؟ اتفاقا لذت عبادت، میگه آقا جوانا نباید لذت ببرن، نباید خوشحال باشن، میگم شما انسانو در دام شیطان انداختید، بعد این حرفا رو میزنید. کی گفته جوان لذت نبره؟ مگه لذت عبادت و غیر جوان میتونه ببره؟ چرا لذت عبادت نبره؟ چرا لذت درک حقایق معنوی رو نبره؟ چرا لذت درک نور امام رو نبره؟ چرا همش اینا رو در حد لذت های کودکانه ای که شیطان و شیاطین و استکبار و مستکبرین دنیا میخوان برای انسان ایجاد بکنن بیاندازیم؟ چرا تو تاس شیطانی رو بیاندازیم؟ بله، از نگاه یه روانشناس فاسد دنیا پرست، از نگاه یه جامعه شناس فاسد، لذت اجتماعی، لذت روحی چیزی نیست جز همین لذت‌های مادی، و میخواد جامعه شیعه هم غرق در این لذت‌های مادی بکنه. کسی که تو این لذت افتاد که دیگه از نور امام بهره مند نمیشه. اتفاقا حرفم اینه که جوانه که میتونه رشد کنه، اگه کسی از جوانی حرکت نکرده باشه، اول پیری بخواد راه بیفته که دیگه لذت عبادت نمیبره که. اون عبادتی که یک سجدش از همه عالم شیرین‌تره و اهلش عوض نمی‌کنن، تو جوانی به دست میاد، بعد باید لذت ببره، اما لذت درست. اگه واقعا کسی اهل باشه، تجلیاتی از نور امام مجتبی علیه السلام تو میلاد حضرت تو قلبش بیفته، اون وقت بیاد ببینید که شادی او رو با همه عالم میشه عوض بکنید. اصلا میشه، من این شعر خوندن رسمم نیست، ولی واقعا اینجوریه. مست می بیدار گردد نیمه شب، مست ساقی روز محشر بامداد، که شادی نیست می دنیا بخور و برقص و بزن، این که شادی نه، چه شادیه؟ این یه باد نصف شب بخوره به کلش مستیش میپره، اما اون کسی که فانیه در امام میشه تا محشرم غرقه. در روایت داره، گاهی نقل شده، یک جلوه از امام حسین علیه السلام برای بهشتی ها تجلی میکنه، تابع درجاتشونه، گاهی هفته یه بار، گاهی چند صد سال یک بار، تا کی چه درجه ای داشته باشه. این بهترین لذت بهشت اوناست، به طوری که وقتی نور امام حسین علیه السلام تجلی میکنه، حور و قصور رو فراموش میکنن. 700 سال مدهوش این یه جلوه است که دوباره بیاد تو بهشت، به طوری که حور و قصور شکایت میکنن به خدا، میگن خدای این بنده تو ما رو عاطل و باطل گذاشته. این لذت ها منتظر مؤمنه، از امام میشه اینجوری لذت ببری. تازه لذت های دنیایی که چیزی نیست، آدم باید بره تو عالم آخرت بفهمه چه خبره، اونجاست که تجلیات انوار ائمه بر ما واقع میشه، و اون وقت میفهمیم امام کیست. همینطوری که مراتبی از معرفت جز از اصل ظهور واقع نمیشه، مراتبش هم جز در بهشت واقع نمیشه. در روایات داره بهشت خدا از نور سید الشهدا خلق کرده،
حالا آدم این نور رو رها کنه و بعد دنبال چیز دیگه بیفته، یا وقتی خدا این نور رو تنزل داده تو عالم دنیا که بهشت یه جلوه اوست، نازله نور اوست، حالا این نوری که بهشت از او خلق شده خدا فرستاده تو عالم دنیا، آدم بعد چیکار بکنه؟ بعد از سر شب سرش بذاره رو سجده شد تا روز قیامت و لذت ببره از این تجلی نور امام. عذرخواهی میکنم وقت عزیزان و سرورانم رو گرفتم. انشاءالله خدای متعال همه قلوب رو، قلوب مؤمنین رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام منور بفرماید. فیض آماده است تا از انفاس سرور عزیز خودم روز میلاد است هستای خورشیدی بهره مند بشیم. برای سلامتی وجود مقدس امام است ارواح العالمین له الفدا، همه دوستان و شیعیان حضرت، زعمای شیعه به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت و آستانه کریمه اهل بیت سلام الله علیها اجمعا سه صلوات بفرستیم.